رفقا منم به سمت خودم خوش آمد بهتون میگم. اومدیم برای برنامه هفته حکمت. یه چیزی که توی این هفته سعی میکنیم ما همیشه انجام بدیم اینه که بگیم چرا منظور حکمت امروز و سر چی و چه جایگاهی داره و در این حال کدوم بحثش مربوطه. رفقا دیگه سر نکات معینی است تا هیچش گرفته تا فعالیت کمونیستی صحبت کردم. من می‌خواستم اینجا روی یه نکته صحبت کنم در رابطه با تصویری که هست تو جامعه و می‌بینید و می‌خوام بگم جایگاه منظور حکمت اینجا چجوری بود و چرا باید هنوز رجوع کرد بهش. موقع که بیرون رو نگاه می‌کنید عموماً یه تصویری که داده میشه اینه که دو تا انگار نوع مبارزه هست یا مسائلی هستن تو جامعه مطرح میشن. یکیشون اینه که یه سری فعالیت‌هایی هستن که مستقیم کار مزدی رو خطا قرار میدن، مثل فعالیت‌های کمونیستی و سیاسی از این اعتبارش گرفته میشن، و یه سری مسائل دیگه هستن که توی جامعه سرمایه‌داری هم میتونن باشن و بالاخره جوابهایی میشه بهش داد و رسیدن به اونها مترادف با سوسیالیست نیست، به این اعتبار کار مزدی نباید از بین بره، مثل آزادی آدمو که بتونن اظهار نظر بکنن عقیده‌شونو، مثل حتی برابری زن و مرد، مثل فرض کنید حق داشتن یا نداشتن مذهب و خصوصی کردن مسئله مذهب و نظیر اینا، و اینا رو به اسم خاصای دموکراتیک میگن. و عموما یه به نظر مثل یه تناقضی وجود داره اینجا و اون تناقض خودش به این شکل نشون میده که به قول منظور حکمت اینجا میگه موقعی که از بعد از انقلاب اکتبر به بعد نگاه میکنی، هر موقع که نیروهای کمونیستی میخواستن به مسائل اجتماعی از این زاویه، مسائلی که بهش میگن به قول معروف دموکراتیک تو این ترتیب صحبت بکنن، فوری لیبرال میشن و موقعی که میخوان راجع به اون مسئله نکنن، میخوان بعد سر طبقه کارگر بگن بقیه رو ول میکنن. یه تناقض عمومی وجود داره که دوره طولانی داره. از زمان مارکس این بحث بود که بالاخره حزب کمونیستی یا به قول معروف کمونیست به چه معنایی هست، چه جایگاهی داره و چقدر اجتماعیه. در صورت که وقتی الان بیرون نگاه میکنید، خیلی اوقات نگاه میکنید میبینید که احزابی که خودشون میگن کمونیست میشن مثل احزاب حاشیه‌ای، و احزاب دیگه‌ای که نگاه میکنن به این مسائل عموما دست نیروهای به در بهترین حالت چپ بورژواییه. نگاه میکنید احزاب دست اوناست. شما نگاه کنید به عرصه مسئله زنان، نگاه کنید به عرصه مسئله مذهب، نگاه کنید به مسئله کودک، نگاه کنید به مسئله تحصیل رایگان، و خیلی اینجا نگاه میکنید رد پای معین جریان کمونیستی حی و حاضر تو جامعه رو توش نمیبینید. من منظورم ایران فقط نیست، نگاه کنید در سطح دنیا اینو میبینید. اگر که به یک کشور معینی مثل ایران نگاه کنیم و بروز اون رو ببینیم، اون وقت جایگاه منصور حکمت و جایگاه اون متد فکری رو خیلی بهتر میشه دید و رد پاهاش میشه دید. اعتراضات اینجا یه معنی دیگه داشتن. وقتی مثلا سر حقوق کودکان نگاه میکنید، کمپین کودکان اول شما دارید، اول کودکان رو دارید اینجا. وقتی نگاه میکنید به مبارزه برای برابری زن و مرد، به غیر از الان این دوره اخیر که میبینید به میزان زیادی بخش متفاوتی از حتی هیئت حاکمه دارن اعلام میکنن که انگار طرفدارش هستن، به طور واقع جاپاش توی چپ و تو سازمانهای چپ و کمونیستی ایران هستش. از بعد از انقلاب 57 که نگاه کنید این مسئله خیلی بیشتر میبینید. توی دوره بعد از انقلاب 57 خیلی واقعی بود. شما هیچ وقت لازم نبود به کسی بری بگی که من مثلا میگم دیپلماسی سری نمیخوام. مثلا شما دیدین میگه اشاره میکنه، میگه شما میتونید تو اون لحظه تصور کنید دوست بعد از انقلاب شما بگین کسی رو میخوان سانسورش بکنن، اصلا غیر منطقیه، هیچکس قبولش نمیکنه. یک مبارزه اجتماعی وسیع وجود داره که جلوی اینو میگیره. و در جای دیگه بهش اشاره میکنه، میگه که وقتی نگاه میکنید به جریانات و به سازمان ها نگاه میکنید و انتقاداتی که میکنن به طبقه کاری، یکی از انتقاداتی که میکنه اینه که طبقه کارگر ایران راجع به دموکراسی به اندازه کافی نمیدونست. اگه طبقه کارگر راجع به دموکراسی میگه به اعتبار میگم به چپ ها راجع به دموکراسی میدونست، راجع به اینکه آدما بتونن حرف بزنن میتونست، ما الان اینجا نبودیم، اینا سر کار نبودن. یعنی عملا میشه یه مشکلی که انگار اینکه این تفاوت نه تنها درش بازتر شده، بلکه به میزان زیادی هیچ ربطی به کمونیست ها اینا نداره. این تصویری است که عموما تو جامعه بود و این تصویری که بخصوص قبل از انقلاب 57 تو ایران خیلی به وسعت میدیدیش. هیچ جریانی اگه هر چه جریانی حتی تو اون دورش موقعی که صحبت میکرد، من یادم این موقعی که اولین بحثای اتحاد مبارزان در مورد با تیترهای معینی میومد، مثل آزادی زندانی سیاسی و حق بیان برای همه، فوری بهش میگفتن جریان لیبرال. میگفتن این مسئله به ربط به طبقه کارگر نداره، طبقه کارگر میخواد آزادی برای طبقه کارگر باشه، رفاه برای طبقه کارگر باشه، بیان برای طبقه کارگر باشه. اگه صحبت میکردین که آقا سانسور دارن میکنن اجازه ندین جلو سانسور رو بگیرین، اگه شما مثلا این حرف میزدی بهت میگفتن لیبرال. کل چپی که اونجا بود از قبل از دهه 50 با این سری بحثا میمجلو بود. روی دیگه سکش این بود که موقعی که به سوسیالیسمش میرسید اونجا دیگه همه چیز قرار بود حل بشه. شما میگفتین من میخوام برم یه حقوق برابری برای یه چیز بگیرم، میگفتن حل نمیشه باید واسه سوسیالیست بیاد. همه اینا میرفت تو درجه چندم و به کارگر بیرحم بود. و احزابی که میخواستن در رابطه با طبقه کارگر حرف بزنن، اگر میخواستن کمونیست بشن باید کاملا حاشیه‌ای میشدن. و همین اعتبار اونایی که میخواستن سر مسائلی که تو جامعه داره در جریان میخواستن حرف بزنن، کاملا از طبقه کارگر جدا میشدن. این اختلاف به دوره قبل از انقلاب 57 به طور کلی به دوره قبل از این مارکسیسم انقلابی و حتی بگم به صورت مشخصش منصور حکمت این بود. دنیا بعد از اون فرق کرد. لاغت تو ایران منظورمه، نه دنیا به معنی علل عموم کلمه. تصویری که توی ایران بود فرق کرد. میخوام بگم قبل از منصور حکمت و بعد از منصور حکمت ما یه تفاوتی رو مشاهده میکنیم. و اونجاست که در رابطه با رابطه کمونیستا و رابطه کمونیست به صورت مشخص و مسائل اجتماعی صحبت میکنیم. شما نمیتونی اگه صحبت بکنی از یک انقلاب اجتماعی به طور کلی، چگونه میتونی یک انقلاب اجتماعی بکنی؟ میتونی یه نظام دیگه بیاری در صورتی که مسائل اجتماع مد نظر نگیری. هر مسئله به کارگر مربوط میشه. مسئله پناهندگی چرا به کارگر مربوطه؟ اگه شما بری سر مسئله پناهندگی حرف بزنی، چرا برای کارگر و برای پیشرفت مبارزه طبقه کارگر براش به نفعشه؟ تو اینجا بحثی داره در رابطه با اصلاحات و جدایی نبودن و جدا نبودن مارکسیسم به این اعتبار از بهبود زندگی آدمو که بعدها اگه نگاه بکنی به یه شکل رسید که انگار اصلاحات خواستن، هر کسی یه اصلاحاتی بخواست میشد رفرمیست، میشد ضد کمونیست، میشد ناپیگیر و هر کسی که این اصلاحات رو نمیخواست یه ضرب میگفت من انقلاب میخوام، میشد انقلابی. این تصویری بود که توی جامعه بود و این تصویر شکسته شد. بحثایی که منظور حکمت در این رابطه داره بحثای بسیار پایه‌ای هستن و خوندن اونا و رجوع به اونا میتونه خیلی بحثایی که و نکاتی که حتی امروز میگم دوباره برگشتن روی میز خیلیا میتونه بهش پاسخ بده. یه جایی صحبت میشه در رابطه با یه رفیقی به اسم رفیق آذرنوش هستش، یه مصاحبه میکنه با منصور حکمت و بعد توی مصاحبهش ازش سوال میکنه در رابطه با همین رابطه. این تیکه اول پاسخشه که میگه منصور حکمت پاسخ میده، میگه من این تیکه رو برات میخونم که بگم منظورش چجوری بوده. میگه من به این تفکیک دموکراتیک سوسیالیست هیچ وقت قائل نبودم. منظورم این نیست که سازماندهی و بسیج طبقه برای یک حزب کمونیستی همان مکانی دارد که سازماندهی در جنبش برابری زن یا جنبش ضد راسیستی. اولی تعریفی ماهوی و هویتی کمونیست است و دومی یک دستور برنامه اجتماعی کمونیست و یک رکن حیاتی ابراز وجود سیاسی حزب در جامعه است. حزبی که در میان کارگران برای سازماندهی سوسیالیستی کارگری فعالیت نکند به نظر من کمونیست نیست. اما کمونیستی که علیه راسیسم، علیه تبعیض، تبعیض علیه زنان، علیه حکومت مذهبی، علیه آزار کودکان، علیه ناسیونالیسم و قومیگری، علیه استبداد و استبداد سیاسی به میدان نیاید و بسیج و سازماندهی نکند، آن هم حزب سیاسی نیست و یک موجودیت محفلی بیش نیست. یعنی نزدیکی و ربط این دو تا رو با هم دیگه توی جاهای متفاوت انقدر به روشنی توضیح میده که نمیتونی شما به مسائل اجتماع کاری نداشته باشی، به اتفاقاتی که روزمره در سطح جامعه دارن حرکت میکنن و وجود دارن به اینا هیچ رابطه‌ای نداشته باشی، هیچ چیز در موردشون نگی، برای اینا فعالیت نکنی و بعد انتظار داشته باشی که طبقه کارگر به عنوان یه نیروی اجتماعی بره انقلاب کنه. ربط این دوتا با هم دیگه و نزدیکی این دوتا رو تو عرصه‌های متفاوت می‌بینیم، تو جاهای دیگه این می‌بینیم. همین متدش رو به کار می‌بره. شما این متدش رو در این نمونه توی بحثش که در رابطه با حزب کمونیست به عنوان مدافع پیگیر دموکراسی انقلابی می‌بینید که اونجا هم دوباره همین صحبته، میگه در رابطه با مسئله مشخص همون انتقادی که به طبقه کارگر میکنه اونجا مشخصا بیان میکنه، میگه علت اینی که طبقه کارگر ایران نتونست اون امکانات و اون دموکراسی که میگیره به خاطر این نبود که طبقه کارگر دموکرات نبود، برعکس به خاطر اون که طبقه کارگر آگاهی سوسیالیستیش کم بود. هر چقدر آگاهی سوسیالیستیش بالاتر میرفت به همون اندازه میتونستش که این خواستهای که در همین جامعه سرمایه‌داری ممکن است میتونست به طور واقعی عملی تر بکنه. یعنی انتظارش از زاویه سوسیالیسم و ربط سوسیالیسم به ایناست و اینکه چگونه نمیشه شما اینا رو اصلا دیگه جدا کنید. اگر که یه نیروی میخواد فعالیت کمونیستی کنه نمیتونه به مسائلی که در جامعه وجود داره بی پاسخ و چشمشو بپوشونه و بره کنار. و همون اندازه حضور طبقه کارگر و پاسخهای سوسیالیستی به اونا دادن میشه وظیفه‌شون. اینو شما مثلا نگاه بکنید تو عرصه‌های متفاوت، مثل در آوردن نشریه مدوسا میبینید، مثل کمپین فدراسیون میبینید، مثل خیلی کمپین‌های دیگه و اعتراضای دیگه که تو این دوره‌ها سازمان دادی شدن، مثل بیانیه زحمتکشان در کردستان، مردم زحمتکش کردستان شما میبینید. عیناً همین برخورده. توی هر عرصه‌ای جواب سوسیالیستی دادن به هر جنبشی که میتونه تأثیر بذاره و پیشروی به وجود بیاره و امکان گرفتن و نزدیک شدن طبقه کارگر رو یک درجه بالاتر بردن، ما متحد کردن و پاسخهاشو به معنی پاسخهای اجتماعی قبولوندن نزدیک تر بکنه، به همون اندازه نیروی کمونیستیش میتونه پیشروی داشته باشه. توی یه بحث دیگه داره در رابطه با سرمقاله پیش درآمد بهش میگن، یا به قول معروف بخش اول معرفی هستش که توی ترجمه‌ای هست از لنین در رابطه با جنبش انقلابی و بعد مشخصاً درس‌های شیوه برخورد لنین به جنبش انقلابی دهقانان، شما عیناً همین برخورد رو می‌بینید. با استفاده و رجوع به آثار مارکسیستی و نشون دادن اینی که چرا برای کمونیست‌ها مهمه تو جامعه چه اتفاقی می‌افته. شما نمی‌تونید بگید مسئله دهقان به مسئله دهقان مربوط است، به من ربطی نداره. مسئله زن به زن مربوط است، به من ربطی نداره. مسئله تحصیل کودکان و آزادی تحصیل به اون اعتبار مربوط به اوناست، به من ربطی نداره. مسئله بهداشت به من ربطی نداره. و تمام اینا رو کنار همین و ربط و نزدیکی اینا رو با جنبش سوسیالیستی رو توضیح میده. توی یه سمینار اول کمونیسم کارگری شما دوباره همین برخورد رو میبینید. اونجا خیلی مشخص تر صحبت میکنه در رابطه با اجتماعی بودن کمونیست و پاسخ اجتماعی داشتن. اگر که طبقه کارگر بخواد انقلاب اجتماعیش رو انجام بده، اگر که قرار باشه بیاد قدرت رو بگیره، در اون صورت چرا باید به بقیه چیزا نگاه کنه و چرا باید پاسخ بده؟ دوباره اینو اونجا جواب میده. یه توی تزای فوئرباخ موقعی که یکی از اولین تزاش اینه که میگه موقعی که نگاه میکنید به جامعه، اگه طبقه کارگر میخواد جامعه رو عوض کنه، اولین کاری که باید بکنه این که به عنوان نماینده جامعه ظاهر بشه. و شرط ظاهر شدن به عنوان نماینده جامعه اینه که شما بره قدرت به اسم مردم بگی. هر کسی قدرتی گرفت، دولتی گرفت، نماینده مردمه به این اعتبار. و یکی از راه‌ها و ربط داشتن این گرفتن قدرت، مربوط شدن و نماینده جامعه شدن، شما غیر ممکنه بتونی انجامش بدی. و اینه که پوینتی که خیلی مشخصه، نکته‌ای که مسعود مطرح میگه، که میگه اگه می‌خوای این کارو انجام بدی باید پاسخ داشته باشی به اتفاقاتی که تو اجتماع داره می‌افته. اعتراضات زیادی تو جامعه وجود داره. همه اون اعتراضات اگر که تغییری در جامعه و در شرایط زندگی آدمو به وجود میارن، مسائل طبقه کاری هست. اگه یه حزبی میخواد به اسم حزب کارگری، به اسم حزب کمونیستی وجود داشته باشه و بخواد بره برای گرفتن اون قدرت، باید به تمام این مسائل جواب بده. اگه به این مسائل جواب نده، نمیتونه یک حزبی باشه که جواب اجتماعی داره، نمیتونه یه حزب طبقاتی طبقه کارگری که میخواد قدرت رو بگیره باشه، و نمیتونه خودش رو به عنوان یه نیرویی که میتونه به جای بورژوازی سر کار بشونه نشون بده. رد داشتن مسائل کارگری و محدود کردن اونا به فقط مسائل معینی که تصویری که بورژوازی میده و فکر میکنه و سعی میکنه این تصویر رو به جامعه بده که مسائل کارگری مسائل صنفی است، بقیه این مسائل ربطی به کارگر نداره، در صورتی که بورژوازی به طور کامل در همه جا در مورد تک تک اتفاقات که تو جامعه میفته 24 ساعته تبلیغ میکنه، پاسخهای خودش رو میذاره. اگر که طبقه کارگر، اگر که کمونیست رو حزب کمونیستیش به اون مسائل پاسخ نده، اگه پاسخهای جوابای سوسیالیستی رو نذاره، اگه نشون نده دموکراسیش واقعا تا کجا میتونه پیشروی داشته باشه، و اگه آلترناتیواشو معلوم نکنه و شفاف نباشه، به همون اندازه اون عرصه رو شما سپردین دست بورژوازی. و یک حزب اجتماعی به این معنا باید به تمام این مسائل پاسخ بده. پاسخ کمونیستی به مسئله زن چیست؟ پاسخ کمونیستی به مسئله مذهب و خصوصی بودن مذهب چیست؟ پاسخ کمونیستی به تحصیل چیست؟ پاسخ کمونیستی به بهداشت چیست؟ پاسخ کمونیستی به دفاع از خودت چیست؟ تمام این مسائلی که جنبش‌های معین دیگه شروع کردن به جواب دادن، پاسخ‌های کمونیستی شما براش می‌خواید و جواب‌هایی که شفاف باشن و بگن چی باید جاش بیاد، کجا باید بری و چگونه عمل بکنی، و چقدر اینا رو شفاف می‌کنی، به همون اندازه پاسخ شما پیگیرتر باشه، پیشروتر باشه، معینتر باشه، قابل تحققتر باشه، به همون اندازه کمونیسم شما اجتماعی تر شده است. ربط کمونیسم به معنای جدایی نبودن و جدا نبودن کارگر از بقیه اجتماع بسیار مهمه. نگاه کنیم بنا نمونه اتفاق میفته، یه جایی بمب میذارن توی کشوری، یه جنبش کمونیستی باید پاسخ بده که آقا جلوی این بمب رو گرفتن و صلح گذاشتن، جای اون و زندگی بهتر بودن کجاست؟ یه جایی یکی رو سر میبرن، بورژوازی بهش جواب میده. یه جا یه در از خونهشون میلیون ها نفر رو بیرون میکنن و آواره میکنن. پاسخ کمونیستی به این مسئله چیست؟ تمام اینا مسئله طبقه کارگره. توی تک تک اینا باید کمونیست پاسخ بده. کمونیسم اجتماعی، کمونیست که منصور اکمل ازش صحبت میکنه، به عنوان کمونیسم کارگری به معنای طبقاتی وسیعش تنها موقعی اجتماعی است که پاسخاش در مقابل اینا قرار بده. در غیر این صورت همون تصویر رو خواهد داشت که تصویری که بورژوازی میخواد بده. مسائل کارگر مربوط به یه صنف معینه، به شما ربطی نداره. شما هم کارگر، به بقیه مسائل ربطی نداری و هیچ مسئله‌ای برای شما واقعا تعیین کننده نیست. این تصویری که بورژوازی میخواد بده و تصویری که منصور اکبر میذاره در مقابل این تصویری که تمام اینا مسائلی هستن که کارگر بهش کار داره، مسائل اجتماعی هستن، پیش برده جامعه، کنار گذاشتن هر کدوم از این نکات امکان رسیدن کارگر و گرفتن قدرت چون میتونه یه درجه فراهمتر کنه و پاسخی اجتماعی بده. طبقه کارگر توی دوره‌های معینی که به دوره سیاست میپردازه، اون جاهایی که تصمیم میگیره همه مسائل سیاسی کنه و میره برای قدرت، اونجا مسائلی است که شما عروج این حضور رو میتونید ببینید. ولی تصویر اینه که خیلی از این مسائل مسائلی هستن که به قول معروف بهش میگفتن دموکراتیک، مسائل بی ربط به طبقه کارگر هستن. و اگه جریانی هم در مورد اینا حرف بزنه به همون اعتبار میشه جریان لیبرالی. تمام این مسائلی است که منصور اکمل توی این پروسه توی بحث‌های متفاوتش بهش جا میده و بهش میپردازه. متدش رو گفتم، تو عرصه‌های متفاوت میتونید ببینید. برنامه حداقلی که تو دنیای بهتر هست یکی از به کار بردن همین متده. هر گونه امکاناتی که بورژوازی میخواد بده و چقدر جلوترش رو میتونه فراهم کنه. فقط مسائل معینی که تعریف کرده بورژوازی، مسئله طبقه کارگر و بقیه مسائل نیستن، این تصویری است که کمونیست اجتماعی داره در مقابلش وای میسه. رد دادن این دوتا یکی از بحث‌ها و دستاوردهای مهم منصور اکمل. رجوع کردن به یه سلسله مقالاتش، من مثال زدم براتون چند تاشو، رجوع کردن به اینا و کاربرد این متد میشه دید. این متد همون متدی است که شما تو مانیفست میبینید. تو مانیفست به روشنی همین برخورده داره. جایگاه ربط داشتن کمونیسم و اینکه کمونیسم و کارگر برای کمونیسم موضوع کار نیست، بلکه کارگر یک پدیده اجتماعی موجوده که از مانیفست و فرض مانیفست است، که این همین بحثی است که توی مشخصا سمینار اول کمیسیون کارگری منصور اکمل میره و نه به عنوان این ابزار وجود جامعه و حضور داشتن و نه نتیجه از اون گرفتن و حضور طبقات در آوردن و روبر هم قرار دادن و نشون دادن عینیت این مسئله. اینا دستاوردهای خوبی هستن که از زیر آوار کشیدن است که مارکسیست‌ها باش کلا دست و پنجه نرم می‌کنن. دوباره الانم می‌بینیمش. الان بسیاری اوقات شما می‌بینید موقعی که شروع میشه سر بسیاری از مسائل اجتماعی صحبت کردن، جای پای کمونیستا خالی بودن جای پای کمونیستا تو خیلی از عرصه‌ها می‌بینید. و اگر که کمونیستی حرف بزنه، اولین کاری که می‌کنه دوربین می‌زنه جلوشون میگن به شما چه. این تفاوتی است که مارکسیسم که منصور اکمل ازش حرف زد، کمونیسمی که به عنوان کمونیست اجتماعی می‌بینه با بقیه کمونیستا می‌شدید و به همین خاطر رجوع کردن بهش، بازخوانی دوباره‌اش و درآوردن این تصویر اجتماعی از کمونیسم یکی از دستاوردهای بزرگی است که میشه گفت به نظرم تو این دوره منصور اکمل برامون بود. و پیشنهاد میکنم که دوباره بریم بخونیم. مرسی که گوش دادید.